بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 63 سطر 14 ولیکن هازا فی المرکبت الکلیه ولیکن موضوع تردیده فی المرکبت الجزئیه افراد موضوع من الحملیت المرددت المحمول. بعد از اینکه در نقیض موجهات بسیطه بحث کردیم، پرداختیم به بحث در موجهات مرکبه که نقیض این موجهات رو بیان کنیم. ابتدا بدونیم که تقسیم کنیم موجهه مرکبه رو به کلیه و جزئیه، قانون نقیض کردن موجهه مرکبه رو بیان کردیم، ولی بعداً مشخص کردیم که این قانون درباره موجهات مرکبه است که کلیه باشند، اما درباره موجهه مرکبه که جزئیه باشه قانون دیگر داریم. چه قانون دیگر رو الان میخوام توضیح بدیم. بنابراین از ابتدا میتونیم اینطوری وارد بحث بشیم، بگیم که موجهات مرکبه دو قسمند، یک قسم کلیاتند، یک قسم جزئیات. در مورد کلیات قانون این است و در مورد جزئیات قانون آن است. از اول میتونیم اینطوری بیان کنیم. منتها مرحوم سبزواری چون میخواست به شعر در بیاره محضور داشت، به این صورت گفت: اول قانون کلیا رو گفت، بعد بدون این که اعلام کند که مرادم از این مرکبات موجهه کلیاته، بعدن اعلام کرد که مرادم کلیاته، اول بیان نکرد. ولی بعد از این که بیانش تموم شد توضیح داد که این در کلیاته و در جزئیات قانون دیگر داریم. حالا ما این چنین عمل میکنیم، از اول مرکبه موجهه رو به دو قسم کلی و جزئی تقسیم میکنیم. درباره کلی قانون تناقض رو میگیم، در باره جزئی هم قانون تناقض رو میگیم. در کلیات قانون تناقض اینه که دو جزء قضیه رو نقیض کنیم، یعنی قضیه مرکبه دارای دو جزئه، ما برای این جزءش نقیض میاریم، برای اون جزءش هم نقیض میاریم، بعد این دو تا نقیض رو به صورت دو قضیه که به صورت دو قضیه هستن با اما به هم ارتباط میدیم و تردید رو بین دو قضیه میندازیم. یعنی این قضیه که نقیض جزء اوله با اون قضیه که نقیض جزء دومه دست بهشون نمیزنیم، فقط بین این دو قضیه تردید میندازیم، یعنی اونها رو تبدیل میکنیم به منفصله با آوردن اما. اما در جزئیه همین کارو میکنیم. در جزئیه ابتدا اون مرکب جزئی رو که دارای دو قضیه است، قضیه اولش رو نقیضش رو میاریم، برای قضیه دوم نقیض میاریم. حالا اما رو میخوام بیاریم، تردید میخوام ایجاد کنیم، تردید بین قضیه نمیندازیم. موضوع قضیه خودمون رو میگیریم، تردید رو تو محمول این موضوع میندازیم، تو خود دو قضیه تردید نمیندازیم، یک قضیه تشکیل میدیم. نه دو قضیه که یکی بعد از این اما ذکر بشه، یکی بعد از اون اما. یه قضیه ذکر میکنیم، موضوع اون قضیه رو میاریم، بعد اما رو تو محمول میاریم. محمول میشه مردد بین چی و چی؟ اون دوتا نقیضی که ما گرفته بودیم اونو تو محمول اظهار میکنیم. در وقتی که مرکب موجهمون کلیه بود، وقتی دو قضیه نقیض رو میگرفتیم هیچ تصرفی نمیکردیم، فقط دوتا اما میآوردیم، یکی قبل از این قضیه، یکی قبل از اون قضیه، یه منفصله درست می شود. اما الان این کار رو نمی کنیم در قضیه مفرد در قضیه مرکبه جزئی این کارو نمی‌کنیم. در قضیه مرکبه جزئی اینجوری عمل می‌کنیم که دو تا نقیزی که به دست آوردیم اون دو تا نقیز پشت ما قرار نمی‌دیم. موضوع قضیه اصلمون رو که تو نقیزم همون موضوع رو داریم اونو انتخابش میکنیم میاریمش. بعد وقتی میخوام محمول رو برو هم کنیم این محمول رو از اون دو قضیه نقیز میگیریم و با اما ترکیبش میکنیم. وقت یه قضیه حملیه درست میشه، یه قضیه حملیه که محمولش مردده. اول یه قضیه در اون قبلی که موجهمون مرکب بود و کلی بود یه منفصله درست کردیم، نه حملیه، اما در اینجا حملیه درست میکنیم منتها حملیه مردد فی المحمول. اونجا تردید بین دو قضیه انداختیم، اینجا تردید بین دو محمول میدازیم. اون توضیح کلی رو من دیروز عرض کردم، جزئی رو الان با مثال توضیح میدم، مثالی که خودشون میگن. شما به عبارت توجه کنید، خط دومی که میخوام امروز بخونم، خط اولش نه، بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، این قضیه رو ملاحظه کنید، بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، اینو توجه کنید، جز اولش کاذبه. بعض الحیوان انسان بالفعل، بعض الحیوان انسان هست ولی اینطور نیست که بالفعل انسان باشه، یه در یه زمانی انسان باشه، بلکه به ضروره انسانه، نه بالفعل. بله؟ کاذبه دیگه. بعض الحیوان انسانون به ضروره صادقه، بعض الحیوان انسانون بالفعل کاذبه. بالفعل یعنی چی؟ یعنی فی عدل ازمنت سلاسه انسانه. بعض حیوان فی عدل ازمنت سلاسه انسانه، این که درست نیست. بعض حیوان ضرورتا انسانه. شما یعنی انسان ها در عدل ازمنت سلاسه انسانه یا در عدل ازمنت سلاسه حیوانه یا ضرورتا حیوانه؟ پس ضرورتاً حیوانن، بنابراین قضیهتون کاذبه. لا دائماً توجه کن چیه؟ لا دائماً اشاره داره به یه قضیه بالفعل که از نظر ایجاب و سلب مخالف باشد با اون اولی، با جزء اول، ولی از نظر جزئیات و کلیت موافق باشد با جزء اول. جزء اول ما موجب جزئی است، پس جزء دوم باید سالب جزئیه باشه. اون موجب است، این باید سالب باشه. اون جزئی است، اینم باید جزئی باشه. پس لا دائما یعنی لیس بعض الحیوان انسان بالفعل، لیس بعض الحیوان انسان بالفعل، چون لا دوام اشاره به فعلیه داره. خب اون وقت لا دائما عرض کردم با اون قضیه اولی، با اون جزء اول از نظر کیف مخالفه ولی از نظر کم موافقه. اون اولی موجبه بود، این سالبه میشه، اولی جزئیه بود، اینم جزئیه میشه. پس لا دائما یعنی لیس بعض الحیوان انسان بالفعل، لیس بعض الحیوان انسان بالفعل، اینم کاذبه. الان ملاحظه کنید این دو قضیه که ما آوردیم هر دو کاذبه، هر دو هم اصلند. اصلمون یه قضیه مرکبه جزئی است، مرکبه موجهه جزئی است، هر دو جزش هم کاذبه، نقیزش میکنیم، جز اول رو نقیز میکنیم، جز دوم نقیز میکنیم، نقیز جز اول چی میشه؟ جز اولمون چی بود؟ بعض الحیوان انسانون بالفعل، به جای بعض که موجب جزئی است باید لاشعه رو بذاریم که سالب کلی است تا نقیز بشه، به جای بالفعل نقیض فعلیه رو که دائم است باید بیاریم. میشه لا شیء من الحیوان به انسان دائم. اینم کاذبه، کاذبه دیگه. لا شیء من الحیوان به انسان دائم. اون لادوام نگاه کنید، لادوام چی بود؟ لیس بعض الحیوان انسان بالفعل، لیس بعض الحیوان انسان سالبه جزیه بود، باید موجب کلیش کن تا بشه نقیض. میشه کل حیوان انسان بالفعل جهتش بود، نقیضشو که دائمانه میاریم میشه کل انسان، کل حیوان انسان دائمان. اینم کاذبه. دو تا جز تو اصل داشتید کاذب بود، دو تا جز هم تو نقیض دارین کاذبه. هم اصل کاذبه هم نقیض کاذبه، در حالی که در تناقض اینطور نیست که اصل هم کاذب باشه نقیض هم کاذب باشه، یکی از این دو باید صادق باشه. پس باید ما نقیض رو طوری تنظیم کنیم که صادق بشه. اصل که کاذبه هر دو جزش، نقیض هم تا اینجا که ما عمل کردیم هر دوش کاذب در اومد، هر دو جز کاذب در اومد، در حالی که نقیض کاذب باید صادق باشه، نباید کاذب باشه. پس باید این نقیض رو به صورتی در بیاریم که بشه صادق. چه کارش میکنیم؟ نگاه میکنیم میبینیم تو نقیض لاشه داریم، لاشه من حیوان و کل حیوان، هر دوم کلیه. درسته یکی سالب است یکی موجب است، ولی هر دو کلیه. پس ما باید و موضوعمون حیوانه، افراد موضوع رو میاریم. افراد موضوع چی هند؟ همه ی افراد حیوان، چون موجب، چون قضیه همون کلیه بود دیگه، چه اون جز اوله چه جز دومش، هر دو کلیه بودن و موضوع هم حیوان بود. پس تمام افراد موضوع رو میاریم، این رو موضوع قرار میدیم، میگیم کل حیوانه. بعد اما انسانون دائما، اینو از قضیه دوم گرفتیم. قضیه دوم چی بود؟ کل حیوانن انسانون دائما. ما کل حیوانن نمیاییم، اما انسانون دائما، این از قضیه دوم گرفتیم. و اما لیسه به انسانن دائما، اینو از قضیه لاشمل حیوان به انسان گرفتیم. از هر دو قضیه اخذ کردیم و با اما بین این دو قضیه تردید انداختیم، یعنی محمولا رو از دو قضیه گرفتیم. موضوع که همون کل حیوان بود، از هر دو قضیه موضوع هر دو قضیه حیوان بود دیگه. تمام افراد حیوان رو آوردیم موضوع قرار دادیم. بعد آمدیم سراغ محمولا، یه جا لا شیء به انسان دائما داشتیم، کردیم لیس به انسان، لیس به انسان دائم. یه جا انسانون دائما داشتیم، اونو کردیم انسانون دائما. شد اینطور کل حیوان، اما انسانون دائما و اما لیس به انسان دائما. هر حیوانی که نگاه کنی دو قسمه، یا انسان است که اگر انسان باشد دائما انسان است، یا غیر انسان است که اگر غیر انسان باشد دائما غیر انسان. خب قضیه صادقه، الان نقیضی پیدا کردیم که صادق بود. یک قضیه حملیه مورد تسل محمول شد و ساطر. پس قضیه رو اگر بخواید، اما اگر میخواستین تردید بین دو قضیه قرار بدید، اینطور میشد یا لاش امر حیوان به انسان دائما، یا کل حیوان انسان دائما، هر دو کازه. اگر میخواستین تردید بین دو قضیه قرار بدید، کذب نقیض رو نمیتونیستین برطرف کنید. اصلتون کازه بود، نقیضتون هم کازه بود. وقتی که شما تردید بین دو قضیه قرار میدادید، بازم نقیضتون کاذب بود و نمیتونستین صادقش کنید. اما تردید آوردین توی محمول قرار دادید، نقیض شد صادق. و شرط تناقض که اگر اصل کاذب است نقیض باید صادق باشد رعایت شد و تناقض درست شد. پس برای درست کردن تناقض ناچارید که در قضیه موجهه مرکبهی که جزئی است تردید بین دو نقیض قرار ندید. تردید و محمول رو مردد کنید، نه اون دو نقیض رو مردد کنید. تردید رو بین خود دو نقیض نیارید، تردید رو در محمول قرار بدید. یعنی یک قضیه منفصله مانعت الخلاف درست نکنید چنانچه در کلیه این کار رو میکردید، بلکه یک قضیه حملیه مردد جل محمول درست کنید. البته بعضی جاها تردید رو در قضیه ایجاد کنید مشکلی پیش نمیاد، ولی بعضی موارد مثل این مورد که گفتیم تردید اگه تو قضیه ببرید مشکله، تردید رو بیاریم توی محمول قرار بدید همه جا درسته. پس قانون کلی میگیم هر جا موجه همون مرکب بود و جزئی بود، راه نقیض کردنش این است که دو جزء اصل را جدا جدا نقیض بگیریم، بعد این دو تا نقیض رو موضوعش رو انتخاب کنیم، محمول روی این موضوع مرددن بار کنیم. یعنی الان شما به این لاشه عمل حیوان به انسان دائمان و کل حیوان انسان دائمان توجه کنید، موضوع رو کل حیوان قرار میدیم، محمول رو مردد میکنیم بین دو محمول. یه جا داشتیم لاشه به انسان دائمان، یه جا داشتیم انسان دائمان. این لاشه به انسان دائمان با انسان دائمان رو مردد میکنیم، میگیم یا انسان است دائمان یا غیر انسان است دائمان، درست میشه کل حیوان یا انسان است دائمان یا غیر انسان است دائما، قضیه صادق میشه، اصل کاذب بود نقیض صادق میشه، درست میشه. پس برای به دست آوردن یک نقیض موجهه مرکبه جزئیه راه این نیست که تردید و بین دو نقیض بندازیم، تردید و بین دو محمول دو نقیض میندازیم. موضوع نقیض رو همچنان مستقل قرار میدیم، بعد برای محمول تردید رو بین دو محمول اون دو نقیض قرار میدیم، اون محمول مردد رو میاریم روی موضوع مثلا کل حیوان بار میکنیم، یک قضیه حملیه مردد ذل محمول درست میشه. خب مطلب رو جمع کنیم، در قضایای موجهه مرکبه اگر کلیه باشد نقیض منفصله مانعت الخلافه، اگر جزئیه باشد نقیض حملیه مرادت المحموله، منفصله مانعت الخلاف نیست. اگرچه در بعضی جاها منفصله مانعت الخلاف درسته، ولی چون همه جایی نیست ما در جزئیه منفصله مانعت الخلاف رو نقیض قرار نمیدیم، بلکه حملیه مرادت المحموله که در همه جا درسته اون رو به عنوان نقیض میگیریم. بله نکنید، برعکس شما نکنید، بگید کل حیوانین اما غیر انسانین دائما و اما انسان دائما، چه فرق میکنه؟ این چون سالبه رو خواست بعد موجب ذکر کنه این کار کرد، شما اول سالبه رو بگید بعد موجب رو بگید، بگید کل حیوانین اما غیر انسانین دائما و اما انسان دائما. بله مصنف در نقیض اول سالبه رو گفت بعد موجبه رو گفت، ولی وقتی خواست مردد ظلم محمول کنه اول موجبه رو گفت و سالبه رو، برعکس شد. شما برعکسش نکنید، هیچ اشکالی نداره، چون طرفین محمول مردد رو میتونید جلو عقب کنید. مثلا العدد اما زوجون و اما فردون، بگید اما فردون و اما زوجون، هیچ فرقی نمی کنه. بله خب حالا یه جام سالمش کنید، بگید اما زوجون و اما لازوج، کل عدد اما زوجون و اما لازوج، برعکسش کنید بگید اما لازوج و اما زوج. بازم فرق میکنه. بله همینجا بگیم اما لاش امن الحیوان به انسان دائما و اما کل حیوان انسان دائما، اگه بخوام تردید بین دو قضیه بندازیم این میشه دیگه، بازم قضیهتون کاذب است. ولی دیگه عدل کاذب، چون هر دو کاذبه، اصل کاذب نقیض کاذب نمیشه. اگه تردید بین دو قضیه بنویسیم تو این موردی که داریم مثال میزنیم، نقیض کاذب در میاد در حالی که اصلا کاذب. اما که تردید رو شما بین محمول بندازید، قضیه نقیض میشه صادق در حالی که اصل کاذب درست میشه. یه بار دیگه بگم، همین ببینید، همین دوتا نقیضی که مرحوم سبزواری آورده با اما بینشون فاصله بندازید. نقیضی که ایشون آورده اینه: لا شیء من الحیوان به انسان دائما، کل حیوان انسان دائما. دوتا اما بیارید، یکی قبل از لا شیء، یکی قبل از کل. بگید اما لا شیء من الحیوان به انسان دائما و اما کل حیوان انسان دائما. اما رو یکی قبل لا شیء بیارید، یکی قبل کل بیارید. قضیه منفصل مانعت الخلق میشه ولی کاذبه. بله،
کاذب بودن قضیه اصل که ماشه بودن بوده، قضیه مرکبه رو کاذب بوده، نه جد اول جدا جدا بوده. کاذب بودن دائما روشی و در نظر قبل بودن که کاذب هست لیسه برسه بوده.
اب نداره، اونه بب نداره. شما میتونید بگید که در یه مرکب وقتی یه جزش کاذب باشه کل شما کاذب حساب میکنید.
حالا
بله، اونطور هم حساب کنید کاذب میشه. بله، یعنی شما میفرمایید اون بعضی که در بعض الحیوان انسانون بالفعل آمده، همون بس تو لا دائما هم میاد. اون وقت در قبل از لا دائما حکم ایجابی روش میاد، در بعد از لا دائما حکم سلبی میاد. پس بر یک بس هم حکم ایجابی میاد هم حکم سلبی میشه کاذب. این خوبه، اینم هست. اونم که من عرض کردم با توجه به جهت قضیه کاذب میشه، با توجه به جهت کاذب میشه. یعنی اگر شما بخواد بالفعل رو در مستاقش که ضرورت منطبق کنید اشکال نداره، از این میشه صادق. ولی اگر بخواد بالفعل به معنی خود بالفعل بگیرید، نمیسازه با بزرگ. بله، اگر یعنی به قید بالفعل بودن بخواد اکتفا کنید، نه بالفعل عام بگیرید، کاذب میشه دیگه قضیه. اگه بالفعلش بخواد بکنید کاذب میشه. اونی که میبینید کاذب نیست چون شامل ضرورتش میکنید، اون کاذب میشه، مخالفت نمیکنید. ولی اگر شما با بالفعل بخواد نفی ضرورت بکنید، کاذب میشه دیگه. مگر بالفعل عام بگیرید که شامل ضرورت هم میشه. اگه بالفعل عام بگیرید شامل ضرورت بشه، قضیه کاذب میشه. اما اگر بالفعل رو بالفعل قرار دادید، یعنی منحصرش کردید به بالفعل که نف کردید سایر جهات رو، کاذب میشه. اونم که شما فرمودین که از حاشیه نقل کردید، اونم خوبه. اینم که من عرض کردم درسته، بالاخره این اصل کاذبه، نقیزم کاذب در میاد. برای اینکه نقیز کاذب نشه، باید اون راهی رو که گفتیم بریم تا نقیز صادق بشه. توجه کنید ما در قضیه حمله مرادت المحمول سلب و ایجاب رو آوردیم تو محمول. چرا این کار کردیم؟ با اینکه در این دو قضیه نقیض که لا شیء من الحیوان به انسان دائما و کل حیوان انسان دائما بود، اصل قضیه سالبه بود و اصل قضیه موجب بود. دو تا قضیه داشتیم، اصل یکیشون سالبه، اصل یکی موجب. اما وقتی آمدیم از توی این دو قضیه مرادت المحموله در بیاریم، محمولا رو موجب و سالبه کردیم. اینجا دو تا قضیه داشتیم، اولی سالبه بود، دومی موجبه. ما تو اون قضیه مرادت المحمول که به جای این دو قضیه نشوندیم، محمول موجب و سالبه کردیم. چرا این کار کردیم؟ قضیه موجب و سالبه بود، چرا محمول قضیه موجب و سالبه کردیم؟ این نکته ایست که باید بهش توجه بشه. در همه غذایا سلبتون و ایجابتون بر نسبت وارد میشه، روشنه. در همه غذایا سلب و ایجاب بر نسبت وارد میشه. نسبت یعنی ربط محمول به موضوع. پس در واقع سلب و ایجاب اون محل ورود اصلیش محموله. محمول شما سلب میکنید یا محمول ایجاب میکنید. بنابراین تو قضیه اگر شما سلب و ایجاب قضیه رو بردید طرف محمول، هیچ قضیه متفاوت نمیشه. قضیه از نظر معنا متفاوت نمیشه. بله، همونطور که گفته شده بین سالبه محصله و موجبه معدوله فرقهای دیگری است، ولی از نظر معنا فرق نیست. بگید لیس زیدون به بصیرن یا زیدون لا بصیر، معناش فرق نمی کنه. معناش فرق نمی کنه، یه خصوصیات دیگری متفاوت میشه. یه تفاوتهای لفظی و معنوی بینشون هست، ولی معنا یکیه. لذا اشتباه میشه و ناچار بودن بینشون تفاوت قائل بشن. در قضیه سالب محصله با موجب معدوله گفتن ما تفاوت باید قائل بشیم، زیرا اگه تفاوت قائل نشیم از نظر معنا این دوتا یکی هن. چون دوتایشون از نظر معنا یکی هن به هم اشتباه میشن. برای اینکه اشتباه رخ نده ما لفظاً بینشون تفاوت قائل میشیم، از نظر معنا هم یه تفاوتی قائل میشیم. چه اینا توضیحش گذاشت. از نظر معنا سالبه میشود با وسعت، موجبه میشه زیق، سالبه منتفی میشه به انتفاع محمول، ولی موجبه منتفی نمیشه به انتفاع محمول. اینا توضیحاتی که دادیم. از نظر لفظم اونجا لیسه میگفتیم، اونجا غیر میگفتیم، یادتون هست. اینا قبلا توضیح دادیم که بین معدوله و موجبه و سالبه ما تفاوت‌های لفظی و معنوی میذاریم به خاطر اینکه این دوتا اشتباه نشن. چرا اشتباه میشدن؟ چون معناشون یکی بود. پس اگر قضیه سالبه رو تبدیل کنید به موجبه معدوله فرقی نمی کنه. بنابراین سلبی که رو قضیه میاد در واقع رفته روی محمول، ایجابی که رو قضیه میاد در واقع رفته روی محمول. پس اگه ما در مورد المحمول سلب قضیه رو طرف محمول قرار دادیم، ایجاب قضیه رو طرف محمول قرار دادیم، کار اشتباهی نکردیم. به این جهته که این دوتا قضیه لاشم حیوان به انسان دائما، کل حیوان انسان دائما رو که خود قضیه موجب و سالب است بردن رو محمول، سلب و ایجابش تو محمول بردن. گفتن کل حیوان اما انسان دائما، ایجاب رفت تو محمول، اما غیر انسان دائما، سلب رفت تو محمول. روشن چی گفتن؟ نکته بود که باید بهش توجه میشد. حالا عبارت مرحوم سبزواری توجه کن. صفحه 63 هستیم، سطر 14 هم. و هازا فل مرکبت الکلیه، هازا یعنی این که نقیز به صورت منفصله مانعت الخلوف ظهور کند، این در مرکبه یعنی موجهه مرکبه است که کلیه باشد. اما اگر جزئیه باشد قانون دیگری برای تناقض داریم. لکن فل مرکبت الجزئیه، فل مرکبت الجزئیه رو من جلو میاره. لکن در مرکبه جزئیه یعنی در موجهه ای که مرکبه باشد و جزئیه باشد، موضع تردید خود قضیه نیست. موضع تردید افراد موضوع هست. یعنی شما افراد موضوع رو میارید، حالا موضوعتون جزئیه باشه جزئیه رو میارید، موضوعتون کلیه باشه کلیه رو میارید، تردید رو روی این موضوع بار میکنید. یعنی تردید رو میبرید تو محمول، که وقتی محمول با تردید روی این موضوع بار شد، تردید تو افراد موضوع میاد. یعنی افراد موضوع که کل حیوانه مرددن بین این که انسان باشن یا غیر انسان باشن. افراد موضوع که کل حیوانه مردد است بین این که انسان باشد یا غیر انسان باشد. تردید رو شما تو قضیه نمیارید، تردید رو تو افراد موضوع میارید. یعنی تردید رو تو محمول میارید که وقتی تو محمول آمد تو افراد موضوع رفته. لکن موضع تردید در مرکب جزئیه خود دوتا قضیه نیست، دوتا قضیه که نقیزن نیست، بلکه افراد موضوع است از یک قضیه حملیه‌ای که به صورت مردد ظلم محمول ظاهر می شود. یعنی قضیه حملیه مردد ظلم محمول رو ما نقیز قرار می دیم، نه یه منفصله یه مانعت الخلوف رو. چرا منفصل امانت الخلف نمیارید؟ چون در بعضی جاها میبینیم اصل کاذب است، منفصل امانت الخلف هم که نقیض اونم کاذبه، در حالی که شرط تناقض این نیست که هر دوش کاذب باشه، شرط تناقض اینه که یکی صادق باشه. خب پس ما اصل رو که نمیتونیم صادق کنیم، اصل کاذبه، نقیض رو باید طوری ارائه بدیم که اون صادق بشه. نقیض رو مردد میکنیم منتها نه تردیده در قضیه که اون هم کذبش تبدیل به صدق نمیشود، بلکه تردیده در محمول که کذب رو تبدیل به صدق کند. از قد یک زبل مرکبت الجزیه، زیرا مرکبه جزئیه گاهی کاذبه، یعنی اصل که موجهه مرکبه است و به صورت جزئی آمده کاذبه، مثل بعض الحیوان انسانون بالفعل لا دائمه، که کذب اینو توضیح دادم، که من یه توضیح دادم شما از حاشیه یه توضیح دیگه در بودیم که توضیح هاشم خوب بود، هر دو توضیح در نظر باشی، حالا کدامش بهتره؟ شاید اونی که تو حاشیه گفته بهتر از اونی که من گفته. پس یک زبل مرکبت الجزئیه یعنی اصل کاذب میشه، و یک زبل کلا نقیز جزئی ها ایزن. دو نقیز دو جزء این اصل هم کاذب میشه، چون اصل مرکب دو جزء داره، نقیز هر کدوم هم که میارید میشه دو... نقیز یکی بعد هم نقیز دوم، دو تا نقیز میشه، دو تا نقیزش هم کاذبه. و هما اون دو نقیز در مثالی که ذکر شد لا شأن من الحیوان به انسان دائمنه، که نقیز جزء اول اون قضیه اصله، کل حیوان انسان دائمنه که نقیز جزء دومه. جزء دوم خلاصه ذکر شده، مفصلش رو من عرض کردم. وقت مرحوم سبزواری مفصل جزء دومو نمیگه، نقیز اون مفصل رو میگه. خب حالا نگاه کنید، این دو تا نقیز مرد کاذبه، و کاذب نمیتواند نقیز کاذب باشد. اینو اضافه کنید تو عبارت مرحوم سبزواری، کاذب نمیتواند نقیز کاذب باشد، پس نقیز اون قضیه مرکبه جزئیه این نیست، بلکه قضیه حمله مرادت المعمولی است که الان ارائهش میدیم. فنقیزها، پس نقیز اون مرکبه جزئیه که اصل بود و کاذب بود قضیه است، حملیه که مردد طول محمول باشه. فیغال در نقیز در مثال مذکور، یغال کل حیوانن اما انسانون دائمن او لیسه به انسانون دائمن. شما لاحظه میکنید یه قضیه حملیه است، منفصله نیست، چون در منفصله تردید بین دو قضیه است، اینجا تردید بین دو قضیه نیست، تردید تو محموله، یه موضوع داریم یه محمول داریم، که در هر قضیه مثل قضیه حمله دیگه، اونتا در قضیه حمله دیگه ممکنه محمولتون مردد نکرده باشید، اینجا مرددش کردید. پس یه قضیه است که تردید تو محمولش افتاده، و قضیه صادق هم هست، هر دو جزءش صادقه، یعنی هر دو محمولش صادقه. وقت اصل کاذب، نقیض صادق، شرط تناقض که صدق یکی و کذب دیگری رعایت شده. بنابراین قضیه حمله مردد المحمول رو به عنوان نقیض معرفی میکنیم، نه منفصل امانت الخلف. نقل و قول بعض القدما، من اصل مطلبش اشاره بکنم، حالا اگه رسیدیم مقدارشو میخونیم و اگه نرسیدیم هیچ. در قضایای حملیه اگر موجبه باشند ما نسبت میدیم محمول رو به موضوع، و میگیم که در این قضیه نسبت ایجابی وجود دارد، پس قضیه مشتمل بر سه جزئه، یکی موضوع، یکی محمول، یکی نسبت بینهما، که ایجاب میکند محمول رو برای موضوع، این در قضیه موجب است. همه اینو قبول دارن که ما در قضیه موجبه نسبت ایجابیه داریم و قضیه موجبه ما سه جزئیه، یک جزش موضوع، یک جز محمول، یک جز هم نسبت ایجابیه. اختلاف تو قضیه سلبیه است. تو قضیه سلبیه ما نسبت ایجابی رو بر می داریم تا قضیه بشود دو جزئی، یکی موضوع یکی محمول، نسبت دیگه نیست، نسبت برداشتیم. یا نه، نسبت سلبی رو میذاریم، نسبت ایجابی رو بر میداریم یا نسبت سلبی رو میذاریم. اگه کسی بگه نسبت سلبی رو میذاریم، باز قضیه میشه سه جزئی، موضوع داریم، محمول داریم، نسبت سلبیه داریم. این اختلاف هست در قضیه سالبه، نسبت ایجابی رفع میشه که نسبت ایجابی نداریم، یا نسبت سلبی حاصل میشه و ایجاد میشه که نسبت سلبی داریم. در فرض اول قضیه میشه دو جزئی، در فرض دوم قضیه میشه سه جزئی. گروهی معتقدن که در قضیه سلبیه نسبت سلبیه داریم، گروهی معتقدن که همون نسبت ایجابیهی که در ایجاب بود تو سلبیه آوردیم برش داشتیم، پس نسبت سلبیه نداریم، نسبت ایجابیه هم که برداشتیم. نه نسبت ایجابیه داریم، نسبت سلبیه. نسبت سلبیه که از اول نیمد، نسبت ایجابی هم بود ما برش داشتیم، پس اصلا نسبتی در کار نیست. یعنی میخوام بیان کنیم محمول با موضوع نسبت نداره. در قضیه سلبیه نمیخوام بگیم محمول با موضوع نسبت سلبی داره، میخوام بگیم اصلا نسبت نداره. پس گروهی گفتن که در قضیه سلبیه ما محمول رو منسوب به موضوع قرار نمیدیم. بعضی گفتن نه، ما محمول رو به نسبت سلبیه به موضوع نسبت میدیم. این اختلاف هست که میخوام بهش رسیدگی بکنیم. ارتباطش با نقیض اینها انشالله وقتی که رسیدم بیان میکنم. شایدم بله، شایدم حالا در آخر بحث مطرحش کنم، شایدم در اول مطرحش کنم که چه ربطی این حرف با فصل قبل داره، که چطور به فصل قبل مرتبط شده، آیا به فصل قبل مرتبطه یا به فصل قبل‌تر مرتبطه. شلینا با جلسه آینده گفته بشه.